به نام خداوند عیسی مسیح.
ارتباط با خدا، بخش دوم، شکل‌های دعا.
دعا در مسیحیت به دور از هر گونه تکرار یک سری جملات از پیش تعیین شده است. دعا سخن دل ایماندار در همان لحظه و خطاب به خدای پدر است، به دور از هر گونه الفاظ کلیشه‌ای و مرتب شده. دعا باید وصف حال آن لحظه شخص باشد، نه حسب انجام یک وظیفه مجبور به زبان آوردن جملاتی باشد که هیچ نیازی به بیان آنها ندارد. به زبان ساده تر، صحبت فرزندی با پدرش باشد. دعا می تواند پیرامون موضوعات مختلفی باشد، اما عموماً کل این موضوعات را می توان در سه دسته قرار داد: 1. دعای پرستشی، 2. دعای شکرگزاری و 3. دعای حاجتی. هر شکل از این دعاها تأثیرات فوق‌العاده‌ای در زندگی یک ایماندار دارد، به شرط آنکه از جایگاه درست بلند شود، به سمت درست فرستاده شود و درست گفته شود، که در بخش‌هایی به صورت دقیق به این موارد خواهیم پرداخت. اما اکنون لازم است تا بدانید که هر شکل از این دعاها چه ویژگی‌ها و تأثیراتی بر جای می‌گذارد.
دعای پرستشی.
دعای پرستشی یک نوع دعای توصیفی در مدح و ستایش خداست. این نوع دعا عالی‌ترین و قدرتمندترین شکل دعاهاست. در دعای پرستشی شخص تمام ارادت و محبت خود را در زیباترین جملات توصیفی در حق خداوند نثار او می کند، بدون آنکه هیچ توقعی داشته باشد. بسیاری از نوعیمانان گلمندند که کلن نمی توانند بیشتر از چند دقیقه دعا کنند و جملات خوبی هم که برای پرستش خدا وجود دارد زود تمام می شود. این تفکر متعلق به امت هاست که یاد گرفتند عبادات خود را در یک قالب کلیشه‌ای و بی احساس حسب اجبار برای مدتی معین به خدا عرض نمایند. نوعیمانان چون هنوز نیاموختند که دعا از منظر مسیحیان به چه شکلی است، سعی دارند حسب همان آموخته های گذشته خود به پیش بروند. برای کسانی که مشتاق داشتن یک رابطه عمیق و پر احساس با خداوند هستند، در مزمور 96 می توانند آموزه ای را ببینند که عالی ترین شکل پرستش را در اختیار آنان قرار می دهد.
به آیه دقت کنید.
یهوه را سرود تازه بسرایید، ای تمامی زمین خداوند را بسرایید. خداوند را بسرایید و نام او را متبارک خوانید. روز به روز نجات او را اعلام نمایید. در میان امتها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قومها. زیرا خداوند عظیم است و بی نهایت حمید و او مهیب است بر جمیع خدایان، زیرا جمیع خدایان امتها بت‌هایند، لیکن یهوه آسمانها را آفرید. مجد و جلال به حضور وی است و قوت و جمال در قدس وی. ای قبایل قوم ها خداوند را توصیف نمایید، خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایید، خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید. هدیه بیاورید و به صحن های او بیایید، خداوند را در زینت قدوسیت بپرستید. ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید، در میان امتها گویید خداوند سلطنت گرفته است. ربع مسکون نیز پایدار شد و جنبش نخواهد خورد. قومها را به انصاف داوری خواهد نمود. آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نمایند. صحرا و هرچه در آن است به وجد آید. آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود به حضور خداوند، زیرا که می آید. زیرا که برای داوری جهان می آید. ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قوم ها را به امانت خود. در آیه اول این سرود مزمور سرا تمام اهل زمین را به پرستش خدا دعوت می کند. در آیه دوم سفارش می کند که هر روزه مژده نجات خدا، یعنی بشارت انجیل را به دیگران اعلام کنید، که خداوند این کار را به منزله پرستش خود می داند. و در آیه سوم دو سفارش که از شیوه های پرستشی است را ذکر می کند، که اولی جلال یعنی ستودن شکوه قدوسیت خداست و دیگری بیان کردن کارهای عجیب و عظیم خداوند است. پرستش خدا فقط ستودن وجود او نیست، بلکه به زبان آوردن کارهای او، خلقت و صنعت دستان او، تعریف و توصیف هنر دستان او نیز یکی از عالی ترین شکلهای پرستش است. همیشه تعریف از یک شخص منحصر به قد و قامت و زیبایی و شیک پوشی او نیست، بلکه به مراتب بسیار بیشتر وصف خصایص او، هنرهای او، توانایی‌های او، دانش او و کلن هر چیزی که او را بزرگ و برتر جلوه می کند است. خداوند را در کارهای او باید ستایش نمود، چنان که فرشتگان در آسمان نیز این گونه می کنند.
به آیه دقت کنید.
و آسمان ها کارهای عجیب تو را ای خداوند تمجید خواهند کرد و امانت تو را در جماعت مقدسان. با ستایش کارها و خلقت خدا نه تنها به راحتی می توان ساعتها با لذت پرستش نمود و چیزی برای گفتن کم نیاورد و یا به تکرار مکررات نیفتاد، بلکه بسیار نیکوتر می توان نظر خدا را به خود جلب نمود. کدام هنرمند است که از تجلیل هنر خود مسرور نگردد و به تمجیدهای گوینده خود گوش نگیرد؟ هر آیه از مزمور 96 آموزه ای ارزشمند از چگونگی پرستش نیکو را به انسانها می آموزد. اما به طور خاص در این جایگاه منظور نظر بیشتر بر روی آیه 7 می باشد، که به ما می آموزد عالی ترین شکل دعا همانا دعای پرستشی است و نیکوترین شیوه پرستش توصیف شکوه قدوسیت خدا با ذکر توانایی و دانش و هنر خلقت اوست. آیه می گوید ای قبایل قوم ها، خداوند را توصیف نمایید، خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایید. قوت به معنی همه آن چیزی است که خدا از خود آشکار نموده است. هر ایمانداری در وهله اول باید این را بداند که خداوند به هیچ وجه محتاج و نیازمند پرستش های ما نیست، و یا آن گونه که به نادرستی گفتند دعا و عبادت ثواب دارد چنین نیست، بلکه سخنی دروغ و فریبکارانه می باشد. دعا و پرستش های ما در حقیقت بهانه ایست برای اتصال ما به خدا، تا بتوانیم پیوسته زیر نگاه او باشیم، تا به واسطه نگاه خداوند از بسیاری خطرات و بلایا محفوظ مانده و در عوض برکات زیادی را از او دریافت کنیم. حال دعای پرستشی چه تأثیرات شگفت انگیزی دارد؟ بگذارید این را با مثالی باز کنم. شما به یک گالری نقاشی می روید، جلوی تابلوی می ایستید که هنر و زیبایی آن چشم شما را گرفته. شما می توانید از کنار آن به سادگی عبور کنید، اما اگر بمانید و شروع به تعریف و تمجید از هنر بکار رفته در آن تابلو و نبوغ نقاش آن کنید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خالق آن اثر وقتی صدای تمجید و ستایش شما را بشنود به سمت شما متمایل می شود. وقتی آن همه اشتیاق شما را نسبت به اثرش ببیند با شما وارد مکالمه می شود. او نیز با شوق تمام اسرار آن اثرش را برای شما آشکار می کند که با چه ایده و انگیزه ای شروع به ایجاد آن نقش کرده، چه رازی در پس آن نقش وجود دارد و برای شکل دادن به آن از چه بوم نقاشی و رنگهایی استفاده کرده و در چه مدت زمان و در چه شرایطی به کار ادامه داده. در تمام مدت زمانی که شما در حضور خالق آن اثر با فروتنی به کلام او گوش می دهید، زیر نگاه و الطاف خاص او قرار دارید و این شاید مقدمه‌ای برای یک ارتباط عمیق‌تر و صمیمی‌تر نیز برای شما بشود، چنانچه به آن مبادرت نمایید. و این همه به خاطر ستایش از هنر دستان او نصیب شما شده است. ارتباط با خدا از طریق دعای پرستشی نیز دقیقاً به همین شکل است. جهان هستی هنر دستان خداست. شما می توانید تنها یک نظارگر آن باشید یا یک ستایشگر پیوسته آن، و آن نقاش خداوند است. وقتی به ستایش از او می پردازید، روی خدا به سمت شما مایل می شود. اگر بمانید و ادامه بدهید، به شما نزدیک می شود. اگر از او بپرسید، او اسرار جهان را برایتان بازگو می کند، چنان که برای رسولانش می کند. و این دقیقاً آن مکان امنی است که اگر کسی در آن بماند و خارج نشود، فریب و لغزش نخواهد خورد. و هرچقدر این ارتباط را مکرر و پیوسته داشته باشد، به زودی با او وارد یک آشنایی عمیق و ارتباط پیوسته دو طرفه خواهد شد. اما آیا همه اش همین است؟ اوه نه! شخص تا زمانی که زیر نگاه خدا و کلام او قرار دارد، هرگز لغزش نخواهد خورد. اگر فوجی از شریران قصد او کنند، جرأت ندارند تا زمانی که زیر نگاه خداوند است به او نزدیک شوند. خداوند او را از تمام دام‌ها خواهد رهانید و در دستان خود خواهد گرفت. دعای پرستشی شخص را عزیز و محبوب و زیر نگاه خدا می‌گرداند. دقیقاً چیزی که هر ایماندار مسیحی به چنین ارتباطی نیاز حیاتی دارد.
دعای شکرگزاری.
شکل دیگری از دعاها دعای شکرگزاری است. شکرگزاری نشان دهنده سپاسگزاری، قدردانی و اجر نهادن به کسی است که نسبت به شما مهربانی و بخششی داشته است. در تمام جهان هستی هیچ کس سزاوارتر از خداوند نیست که شایسته اکرام و شکرگزاری باشد. فقط کافی است به آنچه خداوند برای شما نموده و آنچه هستید نیک بنگرید تا ببینید مورد چه محبت بی حد و اندازه‌ای از سوی او قرار گرفتید. مزمور سرا سفارش می‌کند که
به آیه دقت کنید.
پس خداوند را به سبب رحمتش تشکر نمایید و به سبب کارهای عجیب او با بنی آدم. او به ما دو نکته مهم را یادآوری می کند که شایسته است در شکرگزاری های خود به حضور خداوند پیوسته به یاد بیاوریم. اول رحمتش که به واسطه خون خداوند عیسی مسیح نصیب ما شد، و دوم به جهت کارهای عجیب و شگفت انگیزش در خلقت جهان هستی که باز برای ما و نصیب ما گردید. اما این را بدانید که شکرگزاری از خداوند یک فریضه و عبادت نیست، بلکه باید با شناختی عمیق از محبتها و مهربانیهای خدا باشد که با حسی لطیف درونی و لبریز از قدردانی و با تمام وجود تقدیم خداوند گردد. هر انسانی آنقدر مورد لطف و بخشش‌های خداوند بوده و هست که اگر انصاف به خرج دهد و خوب به زندگی خود بنگرد، خواهد دید که اگر تمامی عمر را به شکرگزاری از او مشغول باشد، پایان پذیرفتنی نیست. اما متاسفانه یک چیزی که در دعاهای اکثریت دیده نمی شود، شکرگزاری است. پولس رسول به کلیسا سفارش می کند که پیوسته در دعاهای خود با شکرگزاری حاضر باشید.
به آیه دقت کنید.
در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید. شکرگزاری هر شخص را در بیداری نگه می دارد. شخص بیدار آماده برای دریافت فرصت‌هایی است که امکان دارد هر لحظه برایش ایجاد شود. اما چگونه شکرگزاری باعث ایجاد بیداری برای دریافت فرصت‌ها می شود؟ سعی می کنم با توصیفی امروزی این را به شما نشان دهم. اما پیش از آن به این نکته توجه داشته باشید که شخص در خواب از همه اتفاقهای پیرامونش غافل و بی‌بهره است و در عوض شخص بیدار همیشه آماده دریافت می باشد. فرض کنید آشنایی از شما درخواست مبلغی پول می کند و می گوید تا یک ماه دیگر به شما می دهم. شما هم با خوشرویی به او می دهید و آن شخص را دیگر نمی بینید. فرض بر این که چندین بار هم شما را دید ولی هیچ یادآوری از لطف شما نکرد. یک ماه می شود و او برای پس دادن قرض خود باز نگشت. شما هم مناعت طبع نمودید و پیگیر او نشدید. چند ماه دیگر هم گذشت ولی هر باری که او شما را دید هیچ حرفی از بدهی خود نزد و شاید بعضی از مواقع با ناسپاسی تمام روی خود را از شما برگرداند. ماه‌ها از این ماجرا گذشت و چون باز محتاج شد و راهی به جز رو انداختن دوباره به شما نداشت، باز اگر به پیش شما بیاید و درخواست پول کند، شما چه کار می کنید؟ آیا به شخصی که قصد کلاهبرداری از شما را دارد و به هیچ وجه هم قدردان و سپاسگزار شما نیست، حاضرید قرض بدهید؟ قطعاً خواهید گفت نه. کار مردم دنیا با خداوند نیز دقیقاً مانند چنین شخص آشنایی است. هر باری که به یاد خدا می‌افتند، یک کاسه گدایی و کلاهبرداری به دست دارند و پس از گرفتن حاجاتشان دیگر او را نمی‌شناسند و دریغ از شکرگزاری و قدردانی. اگر کسی در زندگی خود با درهای بسته مواجه می شود، برکت از خدا نمی گیرد، دعاهای او شنیده نمی شود، یکی از دلایل آن نداشتن شکرگزاری و ناسپاسی اوست. ناسپاسی برکت را از زندگی می برد. حال فرض کنید به شخصی آشنا مبلغی پول قرض داده اید و گره از مشکل او برطرف نمودید. او فردا شما را در خیابان خواهد دید و با خجالت از شما خیلی تشکر خواهد کرد. چند روز دیگر وقتی باز او را ببینید به طرف شما می آید و با گشاده رویی ضمن تشکر مجدد از شما می گوید که آن روز شما لطف بزرگی در حقش کردید و او را از یک گرفتاری بزرگ نجات دادید. روزها خواهد گذشت و هر باری که شما را ببیند بسیار از شما تشکر می کند. بعدها از دیگران اگر بشنوید که او هر جا رسیده از لطف و محبت شما تعریف کرده، چه حالی به شما دست می دهد؟ آیا خودتان از آن به بعد سعی نمی کنید در زندگی او کنکاش کنید تا بفهمید چه مشکلی دارد تا به او کمک کنید؟ آیا دیگر منتظر درخواست کمک او می مانید؟ یا اینکه خودتان برای کمک رسانی به او می شتابید؟ قطعا خواهید گفت هر کاری بتوانم برای او خواهم کرد بدون اینکه او از من درخواستی کند. خداوند نیز با فرزندان راستین خود این چنین است. او نیازهای همه را می داند، برای همه اندیشه می کند. فرزندان خدا همیشه سپاسگزار پدر آسمانی خود هستند. خداوند عیسی مسیح در حق فرزندان خدا می فرماید
به آیه دقت کنید.
پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا که در طلب جمیع این چیزها امتها می باشند. اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه چیز احتیاج دارید. شکرگزاری دروازه بزرگ بخشش‌های خداوند را به سوی شاکرینش باز می‌کند. به وقت شکرگزاری این خداوند نیست که محتاج شنیدن تشکرات ماست. نخیر، این ما هستیم که محتاج بخشش‌های او هستیم تا به ما از دولت بیکرانش ارزانی دارد. دعا هرچند یک ارتباط یک طرفه است، اما می تواند تأثیرات متقابل از سوی خداوند نیز برای شخص داشته باشد. دعاهای شکرگزاری باعث افزونی برکات خداوند در زندگی شخص شاکر می گردد. خدا از هر ایماندار مسیحی انتظار دارد تا برای فیضی که به واسطه خداوند عیسی مسیح دریافت نموده پیوسته شکرگزار باشد.
به آیه دقت کنید.
همیشه دعا کنید، در هر امری شاکر باشید، که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی.
دعای حاجتی.
خداوند عیسی مسیح در خصوص دعاهای حاجتی می‌فرماید که هرگاه چیزی طلب می‌کنید آن را در نام او درخواست کنید.
به آیه دقت کنید.
تا کنون چیزی به اسم من طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. دعای حاجتی متداول ترین شکل دعا در نزد همگان است. این شکل از دعا علاوه بر این که گویای درماندگی و نیاز شخصی فرد می باشد، لحنی طلبکارانه با خدا به همراه دارد. دعای حاجتی کلن به دو دسته تقسیم می گردد. 1. دعای حاجتی دنیوی و 2. دعای حاجتی روحانی.
دعای حاجتی دنیوی.
این گونه دعا نمودن را خداوند عیسی مسیح نکوهش کرده و پسندیده نمی داند. او در موعظه ماندگار خود در بالای کوه برای دوری جستن از این گونه دعاها به قوم خود تذکر داده بود.
به آیه دقت کنید.
بنابراین به شما میگویم از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟ مرغان هوا را نظر کنید که نه می کارند و نه می دروند و نه در انبارها ذخیره می کنند، و پدر آسمانی شما آنها را می پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ و کیست از شما که به تفکر بتواند زراعی بر قامت خود افزاید؟ و برای لباس چرا می اندیشید؟ در سوسنهای چمن تأمل کنید چگونه نمو می کنند؟ نه مهنت می کشند و نه می ریسند. لیکن به شما میگویم سلیمان هم با همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود چنین بپوشاند، ای کم ایمانان، آیا نه شما را از طریق اولی؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بپوشیم یا چه بنوشیم، زیرا که در طلب جمیع این چیزها امتها می باشند. اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه چیز احتیاج دارید. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. پس در اندیشه فردا مباشید، زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است. این طریق دعا با خود لحنی طلبکارانه و به گونه‌ای گداصفتانه دارد که حقیقتاً شایسته فرزندان خدا نیست. این تنها شکل دعا در نزد امت‌های دیگر است که پیوسته بلند کرده می‌شود. این طریق امت‌هاست. خدا از طریق امت‌ها نفرت دارد. خدا نیاز فرزندانش را می‌داند و بهترین‌ها را برای آنان مقرر می‌فرماید، پیش از آن که از او درخواست کنند. شاید خدا حسب رحمتهایش چند بار به دعاهای حاجتی دنیوی که از سوی ایمانداران می شود آمین بگوید، اما این نوع دعاها به هیچ وجه پسندیده خدا نیست و بعد از مدتی دیگر خداوند مطلقاً به چنین دعاهایی گوش نخواهد داد. یعقوب با لحنی بسیار تند در خطاب به کسانی که پی دنیا هستند، آنان را زناکاران به خدا می داند و می گوید که دعاهایشان شنیده نمی شود.
به آیه دقت کنید.
و سؤال می کنید و نمی یابید، از این روی که به نیت بد سؤال می کنید تا در لذات خود صرف نمایید. ای زانیات، آیا نمی دانید که دوستی دنیا دشمنی خدا است؟ پس هر که می خواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. یوحنا نیز هشدار می‌دهد که از دنیا دوستی پرهیز کنید، زیرا در طلب دنیا بودن نشان دهنده در دام شیطان قرار گرفتن است.
به آیه دقت کنید.
دنیا و آنچه در دنیا است دوست ندارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست، زیرا که آنچه در دنیا است از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از جهان است، و دنیا و شهوات آن درگذر است، لیکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. در صورت ظاهر کسی که به این گونه دعا می کند چند چیز ناپسند را در خود به نمایش می گذارد. اول، خود را تحقیر و کوچک می سازد. به جای آن که مانند فرزندان خدا در مناعت طبع و وقار منتظر عمل خدا برای خود باشد، مانند گدایان و طلبکاران رفتار می نماید. دوم، میل به دنیا دوستی که خاص ابنای دنیا است را در خود آشکار می سازد و به نوعی حقیقت وجودی و ایمانی خود را آشکار می کند. و سوم، نشان می دهد که چیزی از کلام خدا نمی داند و یا بی ایمان و بی اعتماد به کلام خدا می باشد. یوحنای رسول در حق فرزندان خدا می گوید:
به آیه دقت کنید.
ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شما است بزرگتر است از آن که در جهان است. ایشان از دنیا هستند، از این جهت سخنان دنیوی میگویند و دنیا ایشان را میشنود. ما از خدا هستیم و هر که خدا را میشناسد ما را میشنود، و آن که از خدا نیست ما را نمیشنود. روح حق و روح ضلالت را از این تمیز میدهیم.
دعای حاجتی روحانی.
برخلاف تصور و اشتباه خیلی ها از این گفته خداوند عیسی مسیح که فرموده هر چیزی را به اسم من طلب کنید، او به هیچ وجه به امور مادی و دنیوی اشاره ندارد.
به آیه دقت کنید.
و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید، من آن را به جا خواهم آورد. با توجه به کلام و تعالیم خداوند که در اناجیل مکتوب گردیده و شاگردانش نیز که در این خصوص سخنان بسیار گفته اند، مطلقاً منظور دعاهای حاجتی دنیوی نیست، بلکه به آن دسته از حاجاتی اشاره دارد که جنبه روحانی دارند. این نوع از دعاهای حاجتی نه اینکه ناپسند نیست، بلکه در اکثر مواقع بسیار نیکو و لازم است. اگر فقط به موضوعاتی که در دعاهای حاجتی روحانی گفته می شود نظری بیندازید، مشخص می گردد که تا چه حد نیکو بلکه ضروری است. بخشی از این قبیل دعاها را خود خداوند در آموزه معروف خود که به دعای ربانی شهرت یافته اعلام نموده است. جسم انسان مادی است و حسب حکم خداوند در باغ عدن میبایست به خاک بازگردد.
به آیه دقت کنید.
و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. لذا هر گونه تلاش برای امور مادی نهایتاً به بطالت تلف خواهد شد. اما از آنجایی که نبرد ما با فوج نیروهای شرارت و عالم روحانی است، همان گونه که پولس رسول نیز به آن اشاره کرده، میبایست در پی قوات روحانی کوشید و با استعانت از خداوند تجهیز شد.
به آیه دقت کنید.
خلاصه ای برادران من، در خداوند و توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی. دعاهای حاجتی نیاز و درخواست‌های ایمانداران است از خداوند تا در این روزهای شریر بتوانند مقاومت نموده و بایستند. اما در دعاهای حاجتی روحانی چه موضوعات ارزشمند و ضروری وجود دارد که شایسته است تا آنها را پیوسته داشته باشیم؟ در این مجال تنها تیتروار به اهم آنها اشاره می‌کنیم، ولی به دلیل اهمیت این دعاها در بخشی دیگر مفصلاً به این موارد خواهیم پرداخت. طلب بخشش از گناهان و خطاها، نگاه خاص و حضور همه لحظه خداوند، طلب حکمت و فهم کلام خداوند، طلب گسترش ملکوت خداوند، پناه بردن به خداوند از فوج شریران، درخواست رفع مصیبت و بلا، دعا برای خادمین کلیسا، طلب سلامتی برای دردمندان، طلب خدمتگزاری و دریافت عطایای سماوی، طلب روزی روزانه از خداوند، دعا برای دیگر ایمانداران. پیش از این که در خصوص اهمیت یکایک این دعاهای حاجتی صحبت کنیم و این که چه اهمیت و تأثیراتی در زندگی و ایمان شخص دعا کننده و دیگران دارد، لازم است تا در ابتدا با اصول دعای پسندیده خدا آشنا شوید.